صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز پنج شنبه‌تون بخیر. سوم اردیبهشت 1394 برابر با 23 آوریل 2015 میلادی. شمایی که تازه بیدار شدیم و دارین حاضر میشین که برین سر کار یا درس، شمایی که پشت فرمون ماشین هستین، شمایی که سر کارین یا دارین لذت دوران بازنشستگی رو میبرین و شمایی که اصلا خوابین، توی این صبح آفتابی ایران براتون 60 دقیقه خبر و تحلیل و گزارش و موسیقی داریم. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرما مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، امیر در بخش فنی، در تحریریه بنیامین صدر و مهتاب وحیدی راد هم با خبرها. ابتدای برنامه خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح بخیر. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نگارش توافق نهایی روز چهارشنبه در وین برگزار شد. مذاکرات روز چهارشنبه در دو مرحله بین معاونان وزیر خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه با شرکت وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ادامه یابد. در مذاکرات سه روزه وین قرار است نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای آغاز شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به اندونزی سفر کرده روز چهارشنبه گفت که ایران برای حل مسئله هسته‌ای عزمی راسخ دارد. حوثی‌های یمن توقف کامل حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به عنوان پیش شرط خود برای حضور در گفتگوهای صلح مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌ها، روز چهارشنبه اعلام کرد که خواسته این گروه برای از سرگیری مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل توقف کامل حملات هوایی و رفع محاصره است. همزمان عادل الجوبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، تاکید کرده است که حملات هوایی ائتلاف تا توقف پیشروی حوثی‌ها در یمن ادامه خواهد یافت. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تنها یک روز پس از اعلام خاتمه حملات هوایی به یمن روز چهارشنبه بار دیگر این حملات را از سر گرفت. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید ایران درباره یمن هیچ پیام ویژه‌ای از سوی آمریکا دریافت نکرده است. اظهارات مرزی افخم واکنشی است به صحبت‌های روز سه‌شنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که گفته بود آمریکا در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده است از ارسال سلاح به یمن که می‌تواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیندازد خودداری کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از کشته شدن هشام عزیزی، رئیس گروه انصار الفرقان در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، در عملیاتی که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران انجام شده، دو تن دیگر از اعضای این گروه با نامهای صادق بلوچزهی و مسلم بلوچزهی نیز کشته و دو تن دیگر هم دستگیر شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از منبع آگاه خود، گروه انصار الفرقان را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. دولت ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست با اتخاذ تدابیر مشخص و قاطع از جمله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان و نیز استقرار دفاتر سازمان ملل در برخی از کشورهای آفریقایی با موج مهاجرت مرگبار در دریای مدیترانه مقابله کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روپرتا پینوتی، وزیر دفاع ایتالیا، روز چهارشنبه با بیان اینکه مراکز تجمع قایق‌های قاچاقچیان انسان شناسایی شده است، گفت طرح عملیات نظامی علیه آنها آماده است و ایتالیا آمادگی دارد مسئولیت و فرماندهی این عملیات را بر عهده گیرد. در پی غرق شدن قایقی حامل 800 مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه، قرار است سران اتحادیه اروپا امروز در نشستی در بروکسل مسئله مهاجران غیرقانونی را بررسی کنند. در پی استفاده از عبارت نسل کشی برای کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در پارلمان اتریش، دولت ترکیه سفیر خود را از وین فراخواند. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که ملت ترکیه هرگز این تهمت تاریخی را نخواهد بخشید.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی‌راد. خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. ابراز تمایل وزارت نفت برای بازگشت شرکت‌های آمریکایی به صنعت پتروشیمی ایران. بازگشت 108 قطعه تاریخی از آمریکا به ایران در روز جهانی زمین. نگاهی به افزایش حضور سالمندان در بازار کار ایران در گفتگوی اقتصادی روس. حسن خمینی میگوید علاقه‌مندان به آیت الله خمینی افراطی‌ها را سر جایشان می‌نشانند. این خبر و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران. روز شکست و توقف دو تیم پرسپولیس و نفت در لیگ قهرمانان آسیا. سه کتاب تازه منتشر شده رو معرفی می‌کنیم و حتما موسیقی می‌شنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر نفت دولت حسن روحانی برای بازگشت شرکت‌های آمریکایی به صنعت پتروشیمی ایران ابراز تمایل کرد. معاون وزیر نفت گفته است چنانچه تحریم‌های بین‌المللی لغو شود، بسیاری از شرکت‌های اروپایی تمایل دارند که برای مشارکت در پروژه‌های پتروشیمی به ایران بیایند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
آنچنان که معاون وزیر نفت ایران میگوید، چند شرکت به گفته او اروپایی و آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کردند. این سخنان عباس شهری، معاون وزیر نفت ایران را میتوان در چارچوب انتظارها درباره آغاز فرایند احتمالی لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. تحریم‌هایی که به دنبال پیچیده شدن پرونده هسته‌ای ایران از سوی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده و اجرا شد. حال معاون وزیر نفت ایران میگوید که گفتگوها با شرکت‌هایی از هند، آلمان، هلند و ایتالیا برای مشارکت در صنایع پتروشیمی ایران آغاز شده است. این مقام مسئول در وزارت نفت روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته که سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی ایران برای شرکت‌های بزرگ خارجی و بین‌المللی جذاب و سودآور است. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، درباره شرایط و الزامات ایران برای گفتگو با شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی به ویژه در بخش نفت و پتروشیمی معتقد است.
اینکه ایران بتونه اولا تحریم‌ها رو بعد دوم وضعیت داخلیش رو از نظر سرمایه‌گذاری غیر مناسب بکنه و سوم با رابطه با غرب ترتیبی بده که کشورهایی که مخالف توسعه منابع ایران هستن نتونن توی کار سنگ اندازی کنن، و چه بهتر که اصلا با شرکت‌های آمریکایی همچین قراردادی بسته بشه تا شرکت‌های دیگه، برای اینکه واقعیت این داره که شرکت‌های آمریکایی اگر ما باشون قرارداد می‌بستیم وضع بسیار بسیار بهتری بود. از نظر تاریخی فقط بگیم که اولین شرکت‌هایی که قرارداد 50-50 فرضاً با ونزوئلا و عربستان سعودی بستن شرکت‌های آمریکایی بودن، در حالی که مثلا شرکت‌های انگلیسی و اروپایی از بیخ با همچین چیزی مخالف.
آنچنان که کارشناسان حوزه نفت و انرژی میگویند، در کنار ذخایر غنی نفت و گاز، وجود بیش از 2000 کیلومتر مرز آبی در خلیج فارس و دریای عمان مهمترین مزیت سرمایه‌گذاران در صنعت پتروشیمی و پلیمری ایران است. شاید به همین دلیل است که معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران میگوید پس از به نتیجه رسیدن احتمالی گفتگوهای هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، شرکت‌هایی از کشورهای مختلف برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی ایران آماده هستند. این مقام مسئول در وزارت نفت ایران در گفتگوی رسانه‌ای خود در پاسخ به اینکه آیا در کنار اروپایی‌ها شرکت‌های آمریکایی هم برای مشارکت در طرح‌های صنعت پتروشیمی گفتگوهای خود را با طرف ایرانی آغاز کردند، پاسخ داده که به صورت مستقیم خیر، ولی به گفته او برخی شرکت‌های اروپایی که شریک آمریکایی دارند برای همکاری گفتگوهایی داشتند. آقای شهری همچنین گفته که محدودیتی برای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم آمریکایی‌ها نیز در صنایع پتروشیمی ایران وجود ندارد، اما شرکت‌های خارجی به ویژه شرکت‌های آمریکایی تا چه میزان تمایل دارند که در ایران ایران سرمایه گذاری نفتی کنند؟ این پرسشی است که از کامران دادخواه پرسیدم. کامران دادخواه:
جنبه تبلیغاتی به هر حال هست، ولی این تمایل وجود داره. ایران دارای منابع بسیاری است و این منابع هم در این چند دهه گذشته توسعه پیدا نکردن، روشون کار نشده و بنابراین یک حالت بکر و آمادگی داره که با سرمایه گذاری منافع قابل ملاحظه‌ای هم برای ایران و هم برای شرکت ها حاصل بشه. در یک همچین تمایل شرکت های اروپایی و آمریکایی هست تردید نیست، ولی این یه شرط لازمه و شرط کافی نیست. اولا باید تحریم ها برداشته بشه و این شرکت ها وقتی که برای سرمایه گذاری میان باید احساس امنیت بکنند. یعنی یک مسئله براشون به این ترتیب مطرح نشه که خب فردا یک بامبول جدیدی در میاد. مسئله دومی نیست که بسیاری کشورها هستند که نمیخوان همچین وضع خوبی برای ایران پیش بیاد، از جمله روسیه و از جمله عربستان سعودی.
هم اکنون ظرفیت تولید پتروشیمی ایران سالانه حدود 60 میلیون تن است، اما با توجه به اینکه خوراک اصلی واحدهای پتروشیمی از گاز تامین می‌شود، کمبود این محصول سبب شده که ایران تنها قادر به تولید 40 میلیون تن پتروشیمی باشد. ایران قبل از تحریم‌های بین‌المللی سالانه 15 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشت، اما هم اکنون صادرات این محصول در ایران به حدود 9 میلیارد دلار می‌رسد. محصولات پتروشیمی حدود 1/3 از کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند.
بنیامین صدر گزارش میداد در مورد همین موضوع. تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو در صفحه فیسبوک ما نوشتن که الان فرصتش نیست، فعلا پیام های تلفنیتون رو میشنویم توی بخش دوم، اگه فرصتی بود حتما براتون میخونم تعدادی از اونها رو.
آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خودشون اعلام کردن سال جدید رو سال همدلی ملت و دولت اعلام میکنند. ایشان مطابق معمول آدرس غلط میدهند. جناب خامنه‌ای، دولت در نهایت منتخب ملت است. مشکل اصلی همدلی جنابعالی یعنی حکومت با ملت است. شما با ملت ایران همدل و همزبان نیستین. لطفاً آدرس غلط ندهید و مردم را ساده لوح فرض نکنید.
ما 6 ماه بیکاریم، یه بنایم تو این مملکت، زن بچه ما نداره بخوره. بیاد بگر تو این شهرها تا ببینی چقدر گرسنن.
جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت، شما باید توان بیمه را بالا ببرید و مردم ایران را بیمه دندان پزشکی کنید. ممکن است یکی نصف شب دندان درد بگیرد، آیا می تواند به پزشک برود؟ آیا توان بیمه او بالا است؟ باید سازمان بیمه دندان پزشکی ملت شوند. مردم ایران، مملکتی که روی نفت و گاز خوابیده زشک است که توان بیمه ها اینقدر پایین باشد.
من تو جاده وقتی یه پرنده جلو ماشینم میاد اینقدر میپیچونم یا ترمز میزنم که میخوام منحرف بشم از جاده. چطور امکان داره یه شخص مسلمان بتونه برادر مسلمان خودش رو بکشه؟ چطور امکان داره بره تو کربلا اون خانواده عزیزی که به خاطر اعتقادش دارن زیارت میکنن، زیارت چه کسی میکنن؟ مگه عزیز پیامبر نبود امام حسین؟ مگه رو دوش پیامبر سوار نبود که پیامبر اصلا تو نماز بود بلند نمیشد که مبادا بیفته؟ مگه همسایه خود پیامبر صلی الله علیه و سلم یهودی؟ تو داستانا نمیخونیم که خاکستر میریخ بر سر مبارکه، شکم شتر میریخت؟ آیا پیامبر شکایت کرد، حکم قتلش صادر کرد؟ نه، بعد از اینکه نریخ رفت عیادتش، اونم مسلمون شد. یک شخص مسلمان هیچ وقت نمیتونه چنین کاری بکنه، پس اون انسان نیست، چه برسه به اینکه مسلمان باشه.
به آقای محمد جواد ظریف باید کاملا اعتماد کرد، چون ایشون از شاگردان و مریدان شیخ محمود حلبی در انجمن حجتیه که یکی از آموزه‌های اصلی اون حفظ سنگر تقیه است. آقای ظریف خیلی ساده با این آموزه میتونه تمام دنیا را سر کار بگذاره، همینطوری که تا حالا گذاشته. تقیه یعنی حاشا کردن، انکار حقیقت و به زبان عامیانه یعنی دب به در آوردن. بنابراین حتما باید به ایشان در معامله با توافق 5+1 اعتماد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
امروز توی بخش اقتصادی برنامه میخواییم از افزایش حضور شما سالمندان در بازار کار ایران حرف بزنیم، چرا که خبرگزاری مهر از موج بازگشت سالمندان ایرانی به بازار کار خبر میده. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس به ما پیوسته. آقای خاوند، به نظرتون چه عواملی از دیدگاه‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی زمینه بازگشت سالمندان رو به بازار کار ایران ایجاد کرده؟
خبر مربوط به افزایش شمار سالمندان در بازار کار ایران رو خبرگزاری مهر و چند رسانه دیگه به نقل از یک گزارش تحلیلی منتشر کردند که از طرف وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی تهیه شده. در چکیده هایی از این گزارش که در رسانه های تهران منتشر شده، حضور روزافزون سالمندان، کسانی که بیش از 65 سال سن دارند، در بازار کار به چند عامل نسبت داده شده، از جمله شرایط نامطلوب اقتصادی، نبود نظام جامع تأمین اجتماعی و نواقص سازمان‌های بازنشستگی. تأکید بر این نکته ضرورت داره که اصولاً در مناطق روستایی بخش بسیار بزرگی از روستاییان زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی نیستند و اونها تا وقتی توانایی داشته باشند کار میکنند. ولی سالمندان برخوردار از حقوق بازنشستگی هم به بازار کار برمیگردند، چون امروز در سنین بالا از سلامت و توانایی برای کار کردن برخوردارند و مهمتر از اون، طی چند سال گذشته بازنشسته ها به دلایل گوناگون بخش بزرگی از قدرت خرید خودشون رو از دست دادند و مجبور شدند برگردند به بازار کار. در گزارش وزارت کار با تکیه بر داده‌های به دست آمده در سال 1390 گفته شده که 21% سالمندان از لحاظ اقتصادی فعال بودند. به هر حال با توجه به پیر شدن تدریجی جمعیت ایران، تردیدی نیست که حضور سالمندان در بازار کار ایران چشمگیرتر خواهد شد.
آقای خاوند، توی گزارش خبرگزاری مهر از خطر ایجاد تضاد یا اختلاف بین سالمندا و جوانها توی زمینه اشتغال صحبت شده. آیا این وضعیت به درگیری نسل‌های جوان و سالمند بر سر فرصت‌های شغلی به نظرتون منجر نمیشه؟
طی چندین دهه در خیلی از کشورهای پیشرفته این تصور وجود داشت که با پایین آوردن سن بازنشستگی میشه فرصت‌های شغلی برای جوان‌ها به وجود آورد. امروز این فکر کنار گذاشته شده و از جمله در اروپای غربی سن لازم برای برخورداری از حقوق کامل بازنشستگی رو تا 68 سالگی بالا بردن. در ایران میانگین سن بازنشستگی در فاصله زمانی 1384 تا 1392 52 سال و 3 ماه بوده که به شکل شگفت‌آوری پایین هست. با این همه می‌بینیم که بیکاری در ایران در سطح بالایی است، به خصوص برای جوان‌ها. در کشوری مثل سوئد 70% شهروندان در فاصله سنی 55 تا 64 سال کار می‌کنند. دانمارک و انگلستان هم از این لحاظ در سطح بالایی هستند. این باعث نشده که جوان‌های اونها بیکار بمونند. یک اقتصاد سالم برای همه فرصت‌های شغلی به وجود میاره، بنابراین تضاد بین جوان‌ها و سالمندان معنی نداره.
حالا یه نکته دیگه، به نظرتون افزایش حقوق بازنشستگی میتونه جلوی بازگشت سالمندان رو به بازار کار بگیره؟
شمار زیادی سالمندان برای حفظ سلامت خودشون ترجیح میدن تا اونجا که میتونن فعال بمونن. به علاوه در کشوری مثل ایران که صندوق‌های بازنشستگی عملاً ورشکسته هستند، چطور میشه حقوق بازنشسته‌ها رو بالا برد؟
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یک خانه، یک زمین.
زاینده رود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگی روز پرنکار در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
روی میز صبحانه با خبر علاوه بر خبر روزنامه هم داریم. نگاهی به روزنامه امروز تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا. شهرام، قبل از هر چیز صفحه یک دو تا روزنامه رو به انتخاب خودت، شرق و همشهری، اگه موافقی یه نگاهی بندازیم بعد بریم سراغ باقی روزنامه.
بله، روزنامه شرق امروز در صفحه یک تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به گلایه تهران از واشنگتن درباره بحث هایی که بعد از تفاهم لوزان انجام شد و این روزنامه خبر داده که نگارش توافق جامع با اولویت رفع تحریم ها آغاز شده. عکس یکی خودش رو به حسن خمینی نوه آیت الله خمینی اختصاص داده که از افراطیون انتقاد کرده و یک گزارش داره درباره پخش اعترافات عباس یزدانپناه علیه مهدی هاشمی و واکنش وکیل مهدی هاشمی، و یک گزارش هم داره درباره دانشگاه در دست دانشجویان، بازخوانی انقلاب فرهنگی هست در سالهای پس از انقلاب. اما روزنامه همشهری در تیتر یک خودش خبر داده که مطالبات فرهنگیان تا 19 اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد از قول یک مقام وزارت آموزش و پرورش. عکسیه که خودش رو به سخنرانی آقای حضور و سخنرانی آقای روحانی اختصاص داده در اجلاس صلح آسیایی، و یک خبر هم داده درباره این که حذف یارانه پردرآمدها سرانجام تایید شده و دولت اعلام کرده که افراد پردرآمد رو به تدریج حذف خواهد کرد.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس. چه نکاتی درباره این طرح مجلس بیان شده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام بعد از مدتی که اخبار مختلفی درباره احتمال استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به کلیات طرح استانی شدن انتخابات رأی دادن. اما این طرح به نوشته این روزنامه ارجاع شده به کمیسیون‌های اختصاصی و تا 2 هفته آینده باید در این کمیسیون ها بررسی بشه، بعد برای بررسی جزئیات به صحن علنی مجلس باز خواهد گشت. نکته دیگه که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده، طیف متفاوت حامیان یا موافقان این طرح هست، از جمله آقای علی مطهری که گفتن کاهش وظایف نمایندگی و جلوگیری از خرید رأی میتونه با این طرح محقق بشه. اما روزنامه اعتماد نوشته که دولت همچنان مخالف استانی شدن انتخابات مجلس هست.
یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به روزنامه شرق که از انتشار فیلم اعترافات عباس یزدانپناه و واکنش وکیل مهدی هاشمی به محتوای این فیلم خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه شرق گزارش داده که خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان روز گذشته فیلمی رو منتشر کرده از اعترافات عباس یزدانپناه یزدی که بنوشته این روزنامه کسی بوده که اسم او در پرونده‌های مالی مربوط به پورسانت گرفتن از شرکت‌های نفتی بین‌المللی قبلا مطرح شده بود. اشاره کرده روزنامه شرق که ایشون در سال 74 بازداشت شده بود و احتمالاً این اعترافی که پخش شده مربوط به اون زمان هست، چرا که از سال 2013 آقای عباس یزدانپناه در دبی مفقود شده و تاکنون خبری از اون نیست. اما آقای محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با روزنامه شرق تأکید کرده که این فیلم در دادگاه مهدی هاشمی هم پخش شده، دادگاه این فیلم رو به رسمیت نشناخته. در این حال ایشون گفته که پرونده قتل آقای عباس یزدانپناه در شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات بررسی شده، قاتلان اون شناسایی شدن و حتی معلوم شده که چه کسانی دستور قتل او رو صادر کرد.
روزنامه جوان در واکنش به اظهارات مقام‌های ارشد دولتی درباره پول‌های کثیف این موضوع رو بازی اصلاح طلبان توصیف کرده. جزئیات بیشتر درباره واکنش این روزنامه به ماجرای پول‌های به اصطلاح کثیف چیه؟
در حالی که روز گذشته روزنامه ها خبر داده بودند که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار است یک شنبه یا سه شنبه آینده در مجلس شورای اسلامی حاضر بشه و اسناد پول های کثیف رو ارائه بکنه، روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست امروز در گزارشی که منتشر کرده به شدت واکنش نشون داده، تاکید کرده که این پروژه ای است که از سوی اصلاح طلبان برنامه‌ریزی شده برای اینکه اصولگرایان رو در جریان انتخابات فاسد نشون بده و حتی به نوشته این روزنامه میتونه به جلب آرای اصلاح طلبان هم کمک کنه. در مجموع حمله کرده روزنامه جوان به اظهارات مقام های ارشد دولتی درباره پول های کثیف.
نگاه کوتاهی بندازیم به روزنامه جهان صنعت، از مرگ دستفروش آذربایجانی بر اثر خودسوزی خبر داده، جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای حمید فرخی که دستفروش آذربایجانی که یک شنبه 30 فروردین ماه پس از چند روز بستری درگذشت در یکی از بیمارستان‌های تبریز، کسی است که چند روز پیش از اون در جلوی شهرداری منطقه 8 تبریز اقدام به خودسوزی کرده بود. اونطوری که این روزنامه نوشته علت این خودسوزی اعتراضی بوده که ایشون به برخورد ماموران داشته. پیشتر هم در استان خوزستان در خرمشهر آقای یونس اساکره چندی پیش اقدام به خودسوزی کرد و 10 روز بعد از خودسوزی در بیمارستانی در تهران درگذشت.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. برمیگردیم 25 دقیقه دیگه نگاهی میندازیم به روزنامه شهرهای مختلف ایران. خب فعلا همراه بشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم آخرین خبرهای ورزشی چیه.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر، همچنین همکارای عزیزم در رادیو فردا. لیگ قهرمانان آسیا دیروز پیگیری شد و روز خوبی نبود برای نمایندگان ایران. پرسپولیس یه بار دیگه 3-0 شکست خورد در چارچوب این مسابقات و اون نتیجه‌ای که دور رفت مقابل لخویای قطر به جا گذاشته بود در بازی برگشت جبران شد انتقام تیم قطری و حالا شرایط سخت پرسپولیس برای صعود در بازی آخر خودش از مرحله گروهی باید تیم بنیادکار ازبکستان رو از پیش رو برداره تا بتونه راهی دور بعد بشه و الا هر نتیجه دیگه به دست بیاد بستگی داره در دیگر بازی این گروه چه اتفاقاتی رقم میخوره. نفت تهران هم در بازی خانگی مقابل پاختاکور با تساوی 1-1 متوقف شد تا شرایط این تیم هم برای صعود منوط به بازی آخر از مرحله گروهی بشه. به این ترتیب 4 نماینده ایران در دور پنجم از مرحله گروهی جمعاً فقط 1 امتیاز گرفتن که اونم نفت در تهران کسب کرد و فولاد خوزستان، تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس از رقبای خودشون شکست خوردن که به هر حال گویای شرایط کیفی و فنی لیگ برتر فوتبال ایران میتونه باشه تا حدودی این نتایج در قیاس با سایر لیگ‌های حرفه‌ای در فوتبال آسیا. پرسپولیس شکستش بسیار سنگین بود و البته دور از ذهنم نیست با توجه به اینکه این تیم اصلا الان معلوم نیست مدیر عاملش کیه، مسئولی که این تیم رو اداره خواهد کرد چه کسی هست و صدای هوادارا و پیشکسوتای این تیم به وضوح اعتراضات اونها شنیده میشه در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های مجازی. اما در لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید تونست 177 دقیقه مقاومت اتلتیکو رو بشکنه و سرانجام در حالی که اتلتیکو مادرید داشت به 8th بازی بدون شکست مقابل رئال میرسید، گل برتری رئال رو چیچاریتو مهاجم مکزیکی وارد دروازه یان اوبلاک کرد و در حالی که رئال 4 مهره سرنوشت ساز و اصلی خودش یعنی کریم بنزما، گرت بیل، لوکا مودریچ و همچنین مارسلو برزیلی رو در اختیار نداشت، در غیاب اونها تونست این پیروزی رو رقم بزنه. مسابقه فوق‌العاده جذاب و البته پر از خشونت درگیری بود که مردان کارلو آنچلوتی تونستن بپیوندن به 3 تیم دیگه راه یافته به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، 3 تیم بزرگ یعنی بارسلونا، بایر مونیخ و همچنین تیم یوونتوس که تونست دیشب موناکو رو در خانه متوقف کنه و برسه به نیمه نهایی. قرعه کشی این مرحله روز جمعه برگزار میشه. تا فردا و خبرهای تازه ای از ایران و جهان در عرصه ورزش، بدرود.
خب اینم از مهدی رستمپور و خبرهای ورزشی رو شنیدیم، اما 30 دقیقه اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. ساعت 7:30 بامداد در ایران و این صبحانه با خبره که باز هم میزبان شماست، مجله بامدادی رادیو فردا. اگه تازه به ما پیوستین بهتون صبح بخیر میگم، خیلی خوش اومدین به این برنامه، امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح خیر مجدد. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای آغاز نگارش توافق نهایی روز چهارشنبه در وین برگزار شد. عباس عراقچی در بدو ورود به وین گفت از نظر ایران تمامی تحریم‌ها باید در روز اجرایی شدن توافق برداشته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مراسم یادبود اجلاس سران آسیا آفریقا در اندونزی گفت ایران عزم راسخ دارد که مسئله هسته‌ای را حل کند. حوثی‌های یمن توقف کامل حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به عنوان پیش شرط خود برای حضور در گفتگوهای صلح مطرح کردند. همزمان عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تأکید کرده است که حملات هوایی ائتلاف تا توقف پیشروی حوثی‌ها در یمن ادامه خواهد یافت. به رغم آنکه عربستان سعودی از پایان حملات نظامی علیه یمن خبر داده بود، روز چهارشنبه هواپیماهای این کشور نقاطی را در یمن بمباران کردند. به گفته مقام‌های فرانسوی یک مرد الجزایری که قصد حمله به کلیسایی در پاریس را داشته است بازداشت شد. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران درباره یمن هیچ پیام ویژه‌ای از سوی آمریکا دریافت نکرده است. اظهارات مرزی افخم واکنشی به صحبت‌های روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که گفته بود آمریکا در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده از ارسال سلاح به یمن که می‌تواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیندازد خودداری کند. و دولت ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست با اتخاذ تدابیری مشخص و قاطع از جمله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان و نیز استقرار دفاتر سازمان ملل در برخی از کشورهای آفریقایی با موج مهاجرت مرگبار در دریای مدیترانه مقابله کند.
مهتاب وحیدی راد بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از مهتاب. اما در بخش دوم صبحانه با خبر، در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره بازگشت 108 قطعه تاریخی از آمریکا به ایران. 3 کتاب تازه منتشر شده رو معرفی می‌کنیم. به برخی شهرهای مختلف ایران میریم و با بررسی مطبوعات شهرستان‌ها البته و موسیقی می‌شنویم. اما تپه چوغامیش بازمانده روستایی پیشاتاریخی از هزاره ششم و پنجم پیش از میلاد در دشت‌های جنوب شرقی دسفول و در نزدیکی رود دس هست. منطقه‌ای که به لحاظ تاریخی ارزشی بی همتا داره و یکی از نخستین مراکز پیدایش و شکلگیری اقتصاد کشاورزی و نظام اداری مبتنی بر اون در تمدن بشریت. آثار این تپه که در سالهای پیش از انقلاب کشف و حفاری و برای مطالعه به آمریکا برده شده بودند، روز چهارشنبه به ایران برگردونده شدند که 108 قطعه از آثار گلی چوغامیش به ایران رو شامل میشد. مهتاب وحیدی، ببخشید، سمیرا قرایی گزارشی داره در همین باره که با هم میشنویم و میبینیم.
6000 سال پیش از میلاد مسیح، منطقه تاریخی چوغامیش در استان خوزستان فعلی، جایی که میگویند در سرتاسر آن منطقه نخستین مکانی بوده که در آن از خط و کتاب استفاده میشده است. حتی از ژیتون‌هایی که کاربردشان در بازرگانی و مبادله کالا بوده است. آثار چوغامیش نیز نظیر بسیاری دیگر از آثار باستانی ایران توسط افرادی غیر ایرانی کشف و حفاری شد و آن دست از آثار گلی که بین سالهای 1340 تا 1345 کشف شد با توافق نخست وزیر وقت ایران برای بررسی و تحقیق به آمریکا و دانشگاه شیکاگو سپرده شد. این آثار همراه با چندین آثار برجسته باستانی نظیر تندیس سرگاو یا سرستون بازسازی شده تخت جمشید در انستیتو خاورشناسی دانشگاه شیکاگو و موزه تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو نگهداری می شوند. آثار باستانی چوغامیش به سه شرط به آمریکا سپرده شدند. اولان که این آثار سالم به ایران بازگردانده شوند، دومان که پس از سه سال تحقیق به ایران آورده شوند و سوم آنکه آمریکا مسئولیت بازگرداندن آنها را بر عهده بگیرد. اما شرط بازگرداندن آثار پس از سه سال محقق نشد و این سه سال 52 سال طول کشید تا آنکه سرانجام 108 قطعه از آثار گلی چوغامیش ظهر روز چهارشنبه 2 اردیبهشت به ایران بازگردانده شدند. خبری که روز چهارشنبه تیتر نخست بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی ایران شد. اما آثاری که روز چهارشنبه به ایران بازگردانده شدند شامل مهره‌های منقوشند. اهمیت این مهره‌نگاره‌ها را از رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر امور باستان‌شناختی بشنوید.
توی این تپه گونه‌های مختلفی از ظروف سفالی و سنگی، هاون، کجبیل، سردوک، مجسمه‌های گلی و مهرهای منقوش پیدا شده که از جمله این مهرهای منقوشش اهمیت زیادی داره به خاطر نقش‌هایی که روی اون وجود داره، از جمله نقش یک دریانوردانی که در داخل کشتی نشستند یا گروهی از نوازندگان که سازهای مختلفی رو در دست دارن و یکی از اونها هم در حال آواز خوندن هستند که در نوع خودش از اون زمان، یعنی از حدود 6000 سال پیش، نایاب و منحصر به فرد هستند. از این اشیای سفالی و به خصوص از این مهرها و ژتون‌های منقوش حدود 200 قطعه رو پس از پایان مطالعات یا در حین کاوش‌ها به آمریکا بردند و مطالعات بسیار گسترده‌ای روی این انجام شده. اصولاً در خود مؤسسه شرق‌شناسی بخشی مخصوص به مطالعات تپه چوغامیش وجود داره.
آثار باستانی ایران که در شیکاگو نگهداری می‌شوند بحث و اختلافات بسیاری را برانگیختند. خانواده 9 آمریکایی که در جریان بمب‌گذاری حماس در سال 1997 جان خود را از دست داده بودند علیه ایران به اتهام حمایت مالی از حماس اقامه دعوا کردند و رأی دادگاه بر این بود که این افراد می توانند مبلغ 412 میلیون دلار از اموال ایران در آمریکا را مصادره کنند. شاکی این پرونده در تلاش بود تا آثار عتیقه ایرانی در شیکاگو را مصادره کند، به فروش برساند و پولش را به خانواده این قربانیان بدهد. اتفاقی که با مخالفت دانشگاه شیکاگو و وزارت خارجه آمریکا مواجه شد و سرانجام 1 ماه پیش دادگاه فدرال آمریکا اعلام کرد که آثار باستانی ایران در شیکاگو نمیتوانند به فروش برسند و خانواده آن قربانیان حقی در این آثار ندارند. ایران نیز بارها بابت این اتفاق به دادگاه لاهه شکایت کرده بود. قرار است آثار باستانی بازگردانده شده چوغامیش در موزه ملی ایران نگهداری شوند.
پنجشنبه در بخش فرهنگ و هنر صبحانه با خبر هر بار چند کتاب تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم و امروز 3 کتاب داریم برای معرفی. ناشنایی با شعر و نثر کلاسیک فارسی رو یکی از دلایل بحران فرهنگی در ایران میدونند. کتابهایی مثل از 7 پیکر تا 8 بهشت نوشته محمد جعفر محجوب دریچه غنی رو بر ادب کلاسیک فارسی باز میکنم. فرج سرکویی نویسنده و منتقد از آلمان به ما میگه که این کتابی که تازه تجدید چاپ شده، آقای سرکویی به چه مباحثی میپردازه؟
کتاب رو انتشارات مروارید منتشر کرده، 2 عنوان داره، از 7 پیکر تا 8 بهشت که خب 7 پیکر که اشاره داره به اثر معروف نظامی و 8 بهشت هم از اشاره داره به سروده معروف امیر خسرو دهلوی. و در این حال عنوان دوم کتاب هست تأملاتی در شعر فارسی، اما کتاب به شعر محدود نمیشه خوشبختانه، چرا که وقتی به کسانی مثل عبید زاکانی میرسه که نثرش نمونه عالیه طنز هست و همچنین به سعدی میرسه که خب نثر گلستان نثر استاندارد زبان فارسی هست، به نثر هم میپردازه. محمد جعفر محجوب رو اغلب میشناسند، یکی از بزرگان ادب ما هستش که در 1003 به دنیا آمد، در ادب کلاسیک فارسی متخصص بود، در این حال کتاب هایی مثل مروارید جنگ‌شتنبرگ یا پاشنه آهنین جک لندن رو ترجمه کرد و در باب اسلام مباحث جدید و ادبیات معاصر دنیا و مباحث جدید نقد نظری ادبیات بسیار آشنا بود، مسلط بود میشه بگیم در واقع، اما تخصص اصلیش تحقیق در فرهنگ و ادب عامه بود. کتابهای مثل امیرالسلام رو تصحیح کرده و مقالات زیادی در این باره نوشته. او مدتی هم سرپرست فرهنگستان زبان و ادب و هنر ایران بود پیش از انقلاب. به هر حال محجوب این کتاب رو از هفت پیکر تا هشت بهش که 20 مقاله در این کتاب هست که این 20 مقاله با زبان بسیار ساده، روان، زیبا و پرکشش محجوب که زبان بسیار خوبی است، از نمونه‌های بسیار خوب مثلا نثر فنی هست در زبان فارسی، ادبیات کلاسیک ایران رو معرفی میکنه. این 20 مقاله درباره قصیده هست، مثنوی، روش‌های عیاری و درباره با مغزرای عنصری، مولوی و شمس تبریزی، سعدی و حافظ، حتی درباره کتاب حافظ به سعی سایه، درباره عبید زاکانی و بسیاری از مباحث گوناگونی که در مثلا ادب کلاسیک فارسی مطرح هست و کتاب تا دوره قاجاریه رو در بر میگیره.
ترجمه فارسی مجموعه از شعرهای والت ویتمن با عنوان ای آن که اکنون مرا در دست داری منتشر شده. درباره ویتمن و این کتاب چی میشه گفت؟
کتاب رو سیروس پرهام ترجمه کرده، نشر مروارید منتشر کرده. خب والت ویتمن میدونیم که بهش میگن بنیانگذار شعر آزاد در آمریکا و همچنین میگن شاعر زمانه و هر دو لقب هم در واقع با او میخوره. او در سال 1819 متولد شد، 1892 درگذشت. روزنامه‌نویس بود، بعدم فعال زمین در زمینه‌های مثل عدالت اجتماعی و آزادی‌خواهی و دموکراسی فعال بود، در احزاب و یاد داشت در احزابی مثل خاک آزاد و غیره. و در سال 1855 نخستین دفتر شعر خودش رو که منتشر کرد، برگ‌های علف، 12 شعر داشت این دفتر. اما میتونیم بگیم که در واقع ادبیات انگلیسی زبان و به خصوص آمریکا رو تکان داد. بعدها به تدریج بر شعرهای این دفتر افسوده شد، به طوری که آخرین ویرایشش که به ویرایش بستر مرگ معروف هستش، در 1892 کتاب 383 شعر رو در بر میگیره، یعنی شعرهایی به او اضافه شد. نخستین موقعی که کتاب منتشر شد خیلی فضا علیه او ابتدا برخاست، برای که نوآوری کرده بود مثلا و این نوآوری رو در اون زمان بر نمیتابیدند. لقب‌های گوناگونی به او دادن، از جمله دیوانه زنجیری که یا مثلا روزنامه‌های بسیار معتبر نیویورک تایمز مثلا به او گفت این یه قوله بیشاخ و دم هست و غیره. اما به هر حال به تدریج او جا افتاد و به بزرگترین شاعر آمریکا بدل شد و کسی هستش که میگن چهره واقعی زندگی رو در شعر به شعر برکشیده و بازنمایی میکنه و شعرهایی که در این دفتر جمع شده نمونه های خوبی از شعرهای او هستن.
یه مجموعه داستان هم انتخاب کردین، سه زن و یک داستان دیگر اثر روبرت موزیل. چه داستانهایی در این مجموعه گرده هم اومدن؟
این مجموعه رو علی عبدالله ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. روبرت موزیل می‌دونیم که یکی از شاخص‌ترین نویسندگان آلمانی زبان هست، البته اتریشی است، اما خب آلمانی می‌نویسه. در سال 1880 متولد شده، 1942 درگذشته. کارهای گوناگونی از خودش به از او باقی مونده و به خصوص یکی از کتاب‌هاش به فارسی گفتن مرد بدون خاصیت که ترجمه خوبی هم نیست. این عنوان مهم‌ترین رمانش است که ناتمام هم هست. در 1924 یک مجموعه داستان منتشر کرد به نام سزن که و بعد حالا این مترجم این کتاب این سه داستان این سه زن رو با یک داستان دیگر داورده، داستان‌های ریجاز، زن پرتغالی، تونکا و وسوسه برونیکای آرام در این مجموعه جمع‌آوری شده و میتونیم بگیم که بچه مشترک همه این چهار داستان این هستش که به صورت شخصیت اصلیشون زنان هستن.
فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
پی پیشنهاد تغییر نام آبادان و خرمشهر، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، انتقاد از سطح حقوق معلمان و خبرهایی از اصفهان و مشهد رو بررسی میکنیم در نگاهی به روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران، باز هم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه نور خوزستان شروع کنیم. از واکنش‌ها به پیشنهاد تغییر نام آبادان و خرمشهر گزارش داده. ماجرای این پیشنهاد و واکنش‌هاش چیه؟
روزنامه نور خوزستان در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که چند روز پیش در همین هفته جاری آقای عبدالله کعبی قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند طی گفتگو با رسانه‌ها پیشنهاد کرده بود که دو بندر آبادان و خرمشهر از اونجایی که در حوزه سازمان منطقه آزاد اروند قرار دارن بعد از پایان حصارکشی در دور این بنادر قرار است به گفته ایشون تبدیل بشه به بندر اروند و حتی ایشون گفته بود که ما مجوزش رو از سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی دریافت کردیم. اما روزنامه نور خوزستان گزارش داده که آقای بهداشتی که رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان هست به شدت به این پیشنهاد واکنش نشون داده، تاکید کرده که تغییر نام بندرهای آبادان و خرمشهر اقدام غیر منطقی هست. ایشون گفته که صدها ساله که نام آبادان بوده، علاوه بر اون در 100 سال گذشته به گفته ایشون به دلیل اینکه آبادان نفت شهرت جهانی پیدا کرده اسم این شهر بین‌المللی هم شده و حالا پیشنهاد برخی از مقام‌های بندر آزاد تجاری اروند برای تغییر نام بندر خرمشهر و بندر آبادان به گفته ایشون کاملا غیر منطقی است و نمایندگان مجلس هم به گفته ایشون با اون مخالفت کردند.
روزنامه آراز چاپ آذربایجان غربی از کاهش سطح آب دریاچه ارومیه با وجود افزایش بارش‌ها خبر داده. تازه‌ترین خبرها از وضعیت این دریاچه چیه؟
این خبر رو روزنامه آراز به نقل از مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی منتشر کرده و نوشته که این مقام استان آذربایجان غربی تأکید کرده که به رغم اینکه آمارهای بارش باران در چند ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما سطح آب دریاچه ارومیه همچنان در حال کاهش هست. روزنامه آراز اشاره کرده که دولت آقای روحانی یکی از وعده‌هاش احیای دریاچه ارومیه بوده و حتی ستادی به این نام در از سوی دولت تشکیل شده که قرار است دریاچه ارومیه رو احیا کنند.
اما روزنامه دیار سبز انتقاد نماینده بهشهر رو از سطح حقوق معلمان مورد توجه قرار داده. این نماینده به چه نکاتی اشاره کرده؟
بله، روزنامه دیار سبز خبر داده که آقای احمد علی مقیمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته به آقای حسن روحانی در حمایت از اعتراضات صنفی یا خواسته های صنفی معلمان و تأکید کرده که وضعیت حقوقی معلمان بسیار ناجور هست و باعث شده که به جایگاه معلمان در جامعه آسیب وارد بشه. ایشون گفته که باید این موضوع آسیب شناسی بشه. علاوه بر این تأکید کرده که حقوق معلمان در حال حاضر کفاف زندگی رو نمیده و اونها مجبورن به شغل دوم فکر کنن و این باعث افت آموزشی در مدارس میشه.
روزنامه نصف جهان از کشته شدن یک کارگر در پل مکانیزه عابر پیاده اصفهان خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده که در روزهای گذشته، تاریخ دقیق رو ذکر نکرده، طی یکی دو روز گذشته یکی از کارگران فنی شهرداری که برای تعمیر یکی از پل‌های عابر مکانیزه در احمدآباد اصفهان مراجعه کرده بود، بر اثر یک حادثه کاری بسیار فجیع جان خودش رو از دست داده، به دو قسمت تقسیم شده و کشته شده. اونطوری که این روزنامه نوشته، برخی از مقام‌های محلی از جمله به نوشته روزنامه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان هم گفته ما مخالف نصب پل‌های مکانیزه عابر پیاده در اصفهان هستیم و البته گفته که فعلا 12 مورد هم در برنامه داریم، 6 مورد هم نصب شده، اما گفته که این سبب بهبود فرهنگ ترافیک مردم نخواهد شد.
و روزنامه شهر آرا از فعالیت 10,000 واحد صنفی غیر مجاز در مشهد خبر داده. دلیل فعالیت این تعداد واحد صنفی به شکل اونم غیر مجاز چه چیزی عنوان شده؟
اونطوری که آقای محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد به روزنامه شهرآرا گفته حدود 10,000 واحد صنفی غیر مجاز در مشهد فعالیت می کنند. ایشون گفته که یکی از دلایلش عدم نظارت یا ضعف در نظارت بر واحدهای صنفی است، اما دلیل دیگری که ایشون ذکر کرده این هست که گفته وقتی که این واحدهای غیر مجاز تعطیل میشن به مکان دیگری، مکان تازه‌ای نقل مکان میکنن و در اونجا بار دیگر فعالیت خودشون رو از سر میگیرن. البته ایشون تاکید کرده که بسیاری از این واحدهای صنفی هم دچار تخلف میشن و خواستار رسیدگی و نظارت بیشتر بر این واحدهای صنفی شده.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب رسیدیم به بخش پایانی برنامه موسیقی، همراه میشیم با بردیا افشین.
سلام، امروز از چند خبر کوتاه از موسیقی جهان میگم. مدونا، او برای بیش از 3 دهه از جمله چهره‌های پرسر و صدای جهان هنر و سرگرمی بوده. او به تازگی باز هم جنجال ساز شده، این بار با انتشار عکسی از مارگریت تاچر، نخست وزیر پیشین و درگذشته بریتانیا، به همراه جمله‌ای معروف و منتسب به این زن سیاستمدار. البته مدونا بعداً این پست جنجال برانگیز خودش رو در شبکه اجتماعی اینترنتی اینستاگرام حذف کرده. بازنشر جمله از مارگریت تاچر به همراه عکسی از او باعث اعتراض بسیاری از طرفداران مدونا به این هنرمند شده و البته این هم طبیعی بوده. مارگریت تاچر که از انتهای دهه 70 میلادی تا ابتدای دهه 90 برای 11 سال عهده‌دار نخست وزیری بریتانیا بود، در دوران زمامداریش سیاست‌های جنجالی را پیش می‌برد. سیاست‌هایی چون تضعیف اتحادیه‌ها و اصناف و خصوصی سازی. برای همین مارگریت تاچر محبوب خیلی‌ها نیست، از جمله طبقه کارگری بریتانیا. البته اونقدر سیاست‌های مارگریت تاچر در شکل‌گیری بریتانیا امروز تأثیرگذار بوده که 2 سال پیش به هنگام مرگ او خیلی ها از این فرصت استفاده کردند و از این سیاستمدار محافظه‌کار تمجید. و البته از سوی دیگه خیلی های دیگه هم بعد از دهه ها دوباره خشم خودشون رو از سیاست های او ابراز کردند. اولین نخست وزیر زن بریتانیا در طول تاریخ. فراموش نکردم باید بگم اون جمله معروفی که مدونا از مارگریت تاچر نقل کرده بود اینه: اگه بخوای محبوب باشی باید آماده باشی تو از هر چیزی در هر زمان بگذری، اما در این صورت به هیچ چیزی هم نمیرسی. این جمله یعنی این که آدم موفق یک آدم ثابت قدمه که برای خوشایند دیگران کاری نمیکنه. به نظر میاد خود مدونا خیلی به این حرف مارگریت تاچر اعتقادی نداشته، چرا که این هنرمند بعد از این که دید با بازنشر این جمله از مارگریت تاچر از محبوبیتش قراره کم بشه، از این جمله صرف نظر کرده. از اینها که بگذاریم باید توضیح بدم این آهنگی که شنیدیم لابلای حرفام آهنگیست به اسم میوزیک از مدونا، هنرمندی 56 ساله که خیلی ها او رو به عنوان ملکه موسیقی پاپ میشناسند. این آهنگی است به اسم اینتر سندمن، آهنگی از گروه متالیکا. این آهنگ به عقیده خیلی ها یکی از به یاد موندنی ترین ریف های گیتار رو داره، هم به عقیده طرفداران موسیقی و هم به عقیده منتقدین هنری. برای اونهایی که شاید ندونن ریف چیه، باید بگم ریف در موسیقی مردم پسند، در موسیقی های راک و پاپ به جمله های ملودیک یا نغمه های کوتاه گفته میشه که در طول یک آهنگ بارها و بارها تکرار میشه و ساختار اصلی آهنگ رو شکل میده. و ریف گیتار این نغمه های کوتاه تکرار شونده ین که با ساز گیتار نواخته میشن و معمولا هم خیلی از آهنگ های ماندگار راک ریف های گیتار جذابی دارن، از جمله همین آهنگ. همه اینها رو گفتم تا توضیح بدم کرک همت، گیتاریست گروه متالیکا، کسی که متخصص ساختن و نواختن ریف های ماندگار بسیاریه، گفته موبایل خودش رو گم کرده که پر بود از ایده های او برای آهنگسازی و او در این موبایل 250 ایده رو برای ساختن ریف گیتار ضبط کرده بود. با این حال او گفته این باعث نمیشه که گروه متالیکا به زودی آلبوم جدیدش رو منتشر نکنه. گروه متالیکا از بزرگان تاریخ موسیقی هوی متال و در مدت فعالیتش که بیش از 3 دهه است تا به حال 9 آلبوم رو منتشر کرده. کمتر از 3 هفته دیگه جشنواره فیلم کن آغاز میشه و قراره که در این فستیوال معتبر بین المللی مستندی درباره زندگی ایمی واینهاوس به نمایش در بیاد، هنرمند انگلیسی که 4 سال پیش در 27 سالگی درگذشت. فیلم مستند زندگی ایمی واینهاوس، این خواننده آهنگساز بسیار مستعد، بعد از این هم از حدود 6 هفته دیگه در آستانه سالمرگش در بریتانیا به نمایش در میاد و بعد از اون هم در ایالات متحده. در فستیوال کن در کنار پخش مستند زندگی ایمی واینهاوس، نمایش موزیکالی هم با موضوع زندگی این هنرمند به روی صحنه میره. ایمی واینهاوس در دوران کوتاه فعالیت هنریش به موفقیت‌های خیره‌کننده تجاری و هنری رسیده بود، اما زندگی شخصی پر از حاشیه‌اش زندگی حرفه‌ایش را تحت تأثیر قرار داد. چیزهایی چون روابط عاشقانه پرخطرش و اعتیادش به مواد مخدر و الکل، و در آخر این مسمومیت با الکل بود که او را از پا در آورد. ما در پایان این برنامه به آهنگ از ایمی واینهاوس گوش میدیم که روایتی است از مشکلاتی که او با اعتیاد به مواد مخدر و الکل داشت. آهنگ ریهاب یا بازپروری که از معروفترین آهنگهای این هنرمند از دست رفته است. ایمی واینهاوس، آهنگ ریهاب. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
خب اینم از پایان صبحانه با خبر امروز. فردا با یه برنامه دیگه و کلی خبرهای تازه برمیگردیم پیشتون. با فردا روزتون خوش، خدا نگهدار.